موضوعی است که در بخش دریچه به آن می‌پردازیم. میکروفون خبرساز هم در مورد ناوگان جهانی صمود در مسیر غزه گزارش می‌دهد. تحلیلگران از تشدید جنگ صهیونیست‌ها علیه غزه با هدف قرار دادن برج‌های مسکونی می‌گوید و نسخه اصلی به هشدار صریح پوتین به نیروهای ناتو در اوکراین می‌پردازد. دریچه در آغازین روزهای هفته وحدت در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد برگزاری جشن‌ها، محافل قرآنی، نشست‌های علمی و گرد همایی‌های مردمی هستیم.
بو بایرامی حامیزه تبریک از ایران. انشالله هر جنده شاد اولارسوز.
مبارک لکم عید رسول الاعظم.
مبارک بای لملتی کردکم.
عید الوحده انشالله کل احنا عید وحده انشالله.
ولادت حضرت محمد مبارک باشه. تبریک میگم.
Where are you from?
جهانی. عید مبارک.
جشن‌ها و آیین‌های هفته وحدت صرفاً مراسمی نمادین نیستند، بلکه بازتابی از یک نیاز راهبردی در جهان اسلامند. در دورانی که قدرت‌های سلطه‌گر با بهره‌گیری از شکاف‌های مذهبی و قومی پروژه تفرقه را دنبال می‌کنند، بازخوانی پیام همبستگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معنای سیاسی و اجتماعی تازه‌ای می‌یابد. این همبستگی میتواند نه تنها حافظ هویت امت اسلامی باشد، بلکه ظرفیتی واقعی برای مقابله با تهدیدهای مشترک و تقویت جایگاه مسلمانان در معادلات جهانی فراهم آورد. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند:
روز دنیای اسلام دچار محنت‌های بزرگی است و راه حل آن محنت‌ها اتحاد اسلامی است. وحدت، همافزایی، کمک به یکدیگر از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام این است که سعی می‌کنند دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده.
اگر به پروژه‌های تاریخی تفرق افکنانه نگاهی بیاندازیم، در میابیم استعمار و صهیونیسم از قرن‌ها پیش تا امروز کوشیدند اختلاف‌های مذهبی را به شکاف‌های سیاسی بدل کنند. اینها همان دست‌هایی است که رهبر انقلاب به آن اشاره فرمودند که تلاش می‌کنند شیعه و سنی را از هم جدا کنند.
صد بار تکرار می‌کنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها. چرا این کار رو می‌کنن؟ چرا به سود دشمن کار می‌کنن؟ نمیدونن که انگلیسا هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیسا استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود.
اما مسئله فلسطین مهمترین نقطه اشتراک امت اسلامی، موضوعی که همه مسلمانان فارغ از مذهب و ملیت آن را به عنوان زخمی مشترک بر پیکر جهان اسلام می‌شناسند. هرچند دشمنان تلاش کردند با عادی سازی روابط و به حاشیه راندن مقاومت مسئله فلسطین را کم رنگ کنند، اما حوادث سالهای اخیر نشان داد که این راهبرد ناکام بوده است. از کارزارهای جهانی در حمایت از غزه گرفته تا حضور گسترده مردم در خیابانهای پایتختهای اسلامی، همگی بیانگر آن است که فلسطین هنوز محور وحدت و بیداری امت اسلامی است. در واقع دفاع از فلسطین نه تنها یک وظیفه انسانی و دینی، بلکه معیار واقعی همبستگی اسلامی به شمار می رود.
مسئله فلسطین در این 60-70 سال اخیر همیشه مطرح بوده است، گاهی بیشتر گاهی کمتر، و امروز باز جزو اون مواردی است که بیشتر مطرح است به خاطر خباثت و ملعنتی که صهیونیست‌ها دارن نشان میدن و به خاطر خیانت بعضی از رؤسای کشورهای اسلامی. به هر حال امروز محور عمده مسائل جهان اسلام مسئله فلسطین.
امروز جابجایی قدرت‌ها در عرصه بین الملل فرصتی استثنایی برای کشورهای اسلامی فراهم کرده تا با همگرایی یکی از قطب‌های اصلی این نظم جدید شوند. اما سؤال اصلی این است که وحدت اسلامی چگونه می‌تواند به یک قدرت ژئوپلیتیک واقعی تبدیل شود؟ برای پاسخ به این سؤال و سؤال‌هایی از این دست، ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با آقای دکتر امیر رضایی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر رضایی سلام، وقت شما بخیر. به جهان سیاست خوش آمدید.
درود بر شما، درود بر همکاران عزیز و بزرگوارتون و درود بر مخاطبین گرامی.
ممنونم. آقای دکتر بفرمایید، وحدت اسلامی چطور میتونه به یک قدرت ژئوپلیتیک واقعی تبدیل بشه و چطور میتونیم از این سرمایه بزرگ برای تقویت همبستگی اسلامی بهره ببریم؟
در مورد پرسشی که فرمودید، هر ساخت ژئوپلیتیک و هر نظم ژئوپلیتیکی مبتنی بر یک ساخت نرم افزاری است، یعنی سخت افزارهای ژئوپلیتیک علل قاعده باید مبتنی بر یک باف و یک نرم افزار ژئوکالچر باشند. شما تا یک هویت و یک مجموعه معنایی و هویتی رو نداشته باشید، نمیتونید به یک ساخت ژئوپلیتیک دست پیدا بکنید. اگر در جهان کنونی نظمی مستقره، این نظم علل قاعده پیش از اون که نظامات قدرت خودش رو بخواد مستقر کنه، نظامات هویتی و معناییش رو تعریف کرده. در باب جهان اسلام هم همینه، در مورد موضوع وحدت اسلامی هم همینه. علل قاعده وحدت اسلامی یک سرمایه اجتماعی بین المللی و یک سرمایه نمادین برای جهان اسلام به شمار میاد. شما از رهگذر این مقوله وحدت یا اتحاد اسلامی میتونید به یک شبکه‌ای دست پیدا بکنید، یک شبکه میان نخبگان و میان عموم مردم در جهان اسلام. بنابراین وحدت اسلامی میتواند مبنایی و سازوکاری برای نیل به قدرت ژئوپلیتیک باشد از رهگذر نرم افزار قدرت. در حقیقت وحدت اسلامی میتونه گونه ای از قدرت هوشمند باشه. قدرت هوشمند یعنی قدرتی که سخت افزار و نرم افزار رو در امتداد یک دیگر داره، قدرت نرم و قدرت سخت افزاری رو. جهان اسلام اگر به موضوع وحدت اسلامی بخواد گرایش بیشتری رو نشون بده و اراده برای این موضوع رو به نمایش بگذاره، علل قاعده میتونه یک منطقه و یک بافت کلان رو در نظام بین‌الملل ایجاد بکنه که این بافت کلام و این سازوکار کلام میتونه هم مبنای ژئوپلیتیک و هم مبنای ژئوکالچورال رو در امتداد همدیگه داشته باشه.
بله متشکرم. اما چرا فلسطین میتونه مهمترین محور وحدت جهان اسلام باشه و اینکه چگونه میتونیم از هفته وحدت به عنوان فرصتی برای سازماندهی حمایت هماهنگ از فلسطین استفاده کنیم؟
در مورد مسئله فلسطین، خب موضوع خیلی بغرنجه و در حال حاضر مسئله فلسطین دیگه یک موضوع در حوزه صرف جهان اسلام نیست. این موضوع بار دراماتیک عجیبی داره. این نسل کشی و این پاکسازی نژادی که اتفاق افتاده فوق‌العاده قلب جهانیان رو به درد آورده. موضوع فلسطین مهمترین خط ربط در جهان اسلام به شمار میاد. یعنی شما ما یک سری حوزه های مشترکات داریم، مثل قبله، کتاب، پیامبر، خدا و خیلی از اصول و فروع دینی که مشترک است در عالم جهان اسلام و مبنای وحدت اسلامی است. در کنار این موضوع فلسطین یک موضوع نمادین و در این حال عینی است. مسئله فلسطین نه مبتنی بر یک ارزم بوزو شما یک حالت شادی که نداره، حالت غمه، در حقیقت یک درد مشترکه. مسئله فلسطین دغدغه مشترکی است که میتواند وحدت جهان اسلام رو ایجاد بکنه و به ابتکار جمهوری اسلامی سالهاست این موضوع وحدت مطرحه و علل قاعده گرد همایی نخبگان جهان اسلام حول موضوع وحدت اسلامی و حول موضوع وحدت و هفته وحدت میتونه سازوکارهایی رو ایجاد بکنه که ما نیل پیدا کنیم برای حمایت عملی و عینی از مسئله فلسطین. ببینید با این فجایعی که تو این چند سال بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاده، برای جهانیان دیگه علنی شده که یک نسل‌کشی، یک پاکسازی نژادی و یک جنایت علیه بشریت داره اتفاق میفته و این جنایت از منظر تروریسم دولتی داره اتفاق میفته. گمان میکنم موضوع وحدت جهان اسلام اگر بخواد یک محور جدی داشته باشه در حال حاضر مسئله فلسطین است. این موضوع مورد اجماع عموم مردم و بسیاری از نخبگان جهان اسلامه و به مناسبت هفته وحدت میتوان یک انرژی و پتانسیل و یک سوخت دگر باره در موضوع حمایت از مسئله فلسطین رو مطرح کرد.
متشکرم که در برنامه امروز شرکت کردین. از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
میکروفون خبرساز.
ناوگان جهانی صمود در مسیر غزه. دعوت میکنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در حالی که غزه زیر بار محاصره غیر انسانی و حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی انسانی قرار دارد، ناوگان جهانی صمود با حمایت بیش از 44 کشور سفری تاریخی را در آب‌های مدیترانه آغاز کرده. این کارزار عظیم که بزرگترین تلاش دریایی برای شکستن محاصره غزه به شمار می‌رود، نه تنها عامل کمک‌های حیاتی، بلکه پیامی قاطع از همبستگی جهانی با مردمی است که در برابر ظلم پایداری می کنند. حضور چهره‌هایی چون گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، لیام کانینگهام، بازیگر ایرلندی و نیکوسی ماندلا، نوی نیلسون ماندلا، این کارزار را به نمادی از اتحاد جهانی تبدیل کرده است. ناوگان جهانی صمود تا رسیدن به غزه داوطلبان جدیدی برای همراهی دارد. خبرنگار میدل ایست آی در این باره میگوید:
همانطور که میبینید داوطلبان در حال ثبت نام برای پیوستن به ناوگان جهانی صمود هستند.
گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست، هم گفت:
این ماموریت درباره ما نیست، درباره غزه است.
لیام کانینگهام، بازیگر سرشناس ایرلندی، نیز در این باره اینطور توضیح می‌دهد:
ما کاملا جدی هستیم و این یک نمایش نیست.
بله، آنها به دل خطر می‌روند. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا موضعی خصمانه علیه ناوگان صمود اتخاذ کرد، همچون چند ماه پیش که به کشتی وجدان حمله کردند. کمانده های رژیم صهیونیست از سال 2010 هم جان بیش از 15 امدادرسان کشتی مرمره را گرفتند. اما ناوگان صمود با وجود تهدیدات و چالش‌های لوجستیکی به مسیر خود ادامه می‌دهد. این کارزار آزمونی برای اراده جامعه جهانی در برابر نقض آشکار حقوق بشر است. موفقیت این کارزار می‌تواند به تقویت جنبش‌های مدنی جهانی و افزایش فشار بر دولت‌ها برای پایان دادن به محاصره غزه منجر شود. اما این مسیر پر مخاطره است، از شرایط جوی غیرقابل پیش‌بینی تا تهدیدات نظامی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی، همه موانعی هستند که ناوگان باید از آنها عبور کند. صمود با هر موجی که در مدیترانه میشکافد این پیام را فریاد میزند: عدالت برای فلسطین رویاروی دست نیافتنی نیست، بلکه وظیفه ای انسانی است که جهان نمیتواند از آن فرار کند.
با تحلیلگران.
دیروز صهیونیست‌ها تجاوزی بزرگ با هدف اعلامی اشغال کامل غزه را آغاز و بمباران ساختمان‌ها و یکی از دو برج نیمه مخروبه باقی مانده در این باریکه ده‌ها غیرنظامی دیگر را به خاک و خون کشیدند. برج مسکونی مشتی در غرب شهر غزه در پی هشدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با سه موشک هدف قرار گرفت و به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شد. ارتش رژیم صهیونیستی طبق روال معمول مدعی شد:
ساختمان‌هایی که به زیر ساخت‌های نظامی تبدیل شده است را هدف قرار می‌دهیم تا عملیات نظامی علیه شهر غزه را گسترش دهیم. ما فعالیت گسترده حماس در شهر غزه به ویژه برج‌های بلند را رصد کردیم. حماس ابزارهای اطلاعاتی و موشک‌انداز و مراکز کنترل در برج‌های غزه مستقر کرده است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن شدید این اظهارات، آن را آغاز جنایات نسل‌کشی در غزه، تخریب محله‌های آن و تلاش برای آوارگی اجباری ساکنان توصیف کرد و تأکید کرد:
هدف قرار دادن برج‌های مسکونی پرجمعیت و آوارگان توسط ارتش فاشیست اسرائیل تلاشی جنایتکارانه برای وادار کردن مردم به مهاجرت اجباری است که این خود به منزله جرم علیه بشریت تلقی می شود.
در همین حال، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با تهدید و گستاخی به تشدید عملیات گفت:
همکنون دروازه های دوزخ بر روی غزه گشوده می شود. وقتی این در باز شود، بسته نخواهد شد و فعالیت های ارتش اسرائیل افزایش خواهد یافت تا زمانی که حماس شرایط اسرائیل برای پایان جنگ را بپذیرد که در رأس آنها آزادی تمام گروگان‌ها و خلع سلاح است، وگرنه نابود خواهند شد.
در این میان مدیریت برج مشتی که روز گذشته در شهر غزه هدف قرار گرفت، در واکنش به یاوه‌گویی‌های اشغالگران مبنی بر اینکه این برج مورد استفاده اعضای حماس قرار می‌گرفت، اعلام کرد:
دروغ‌گویی‌های اشغالگران را تکذیب کرده و تأکید می‌کنیم که این ساختمان خالی از هر گونه تجهیزات امنیتی بود و فقط آوارگان در داخل آن سکونت داشتند.
اما ماجرا از این قرار است که آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌گویند با تصاحب غزه و پاکسازی آن از وجود بیش از 2 میلیون ساکن، می‌خواهند این شهر ویران شده را به یک مرکز تفریحی تبدیل کنند. آنها می‌گویند با برخی کشورها مثل مصر و اردن نیز در حال گفتگو هستند تا ساکنان باقی مانده در غزه را به آنجا کوچ دهند. یک پاکسازی و نسل کشی آشکار در روز روشن و در قرن 21. اما در این قسمت از برنامه برای بررسی علل و اهداف تشدید حملات رژیم صهیونیستی و آغاز عملیات تخریب کامل این شهر توسط ارتش رژیم صهیونیستی گفتگو میکنم با آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما سلام عرض میکنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و تمامی هموطنان خوبم.
متشکرم. به عنوان اولین سوال بفرمایید علل و اهداف اصلی تشدید حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه و آغاز عملیات اشغال کامل این منطقه توسط ارتش این رژیم چیه و در صورت تحقق این هدف این رژیم متحمل چه هزینه‌هایی خواهد شد؟
اسرائیل یکی از دلایل تشدید حملاتش این هستش که میخواد به طور کلی آنچه که در 1948 در فلسطین اتفاق افتاد با مهاجرت اجباری و تخریب منازل و خانه ها خالی سکنه بکنه، زمینه رو برای شهرک سازی فراهم بکنه و یک محیط پیرامونی شهرک ها رو آنگونه که اعلام کرده امن کنه. و به هر حال نکته ایست که در کنارش مهاجرت فلسطینی ها به مصر و کشورهای دیگر هم مطرح شده. مشوق هایی هم به برخی از کشورهای عربی مانند مصر و اردن هم داده شده که ساکنان غزه به اون سمت برن. نکته ای که از آغاز با وجود تمامی نسل‌کشی و کشتار کودکان، تخریب زیرساخت ها، بیمارستان ها، مدارس و نابودی تمامی زیرساخت های غزه، مردم فلسطین راضی نشدن این منطقه و وطن خودشون رو ترک کنن. اسرائیل قطعا همون گونه که از سال 1948 تا اکنون درگیر موضوعات و چالش های امنیتی هم در داخل جامعه صهیونیستی، هم محیط پیرامونی خودش، هم مشروعیت نداشتن و هم از بین رفتن اعتباری که به هر حال از آغاز هم نداشت و تلاش میکرد اون رو به دست بیاره، هزینه‌های زیادی رو خواهد داد. اینکه به هر حال مقاومتی که وجود داره در تمامی مناطق فلسطینی خودش رو نشون خواهد داد، اینگونه نیستش که به عنوان یک جغرافیا نابود بشه. در کرانه باختری، در قدس، در داخل فلسطین اشغالی همچنان ادامه خواهد داشت و نوع اون عوض خواهد شد. بنابراین به غیر از پیامدهای بین‌المللی که به هر حال برای رژیم صهیونیستی داشته، حتی همپیمانان اروپاییش رو از دست داده در مشروعیت سازی، و خیلی اونها فلسطین رو به رسمیت شناختن، در ابعاد امنیتی هم تهدیدات زیادی رو مواجه خواهد شد.
بله ممنونم. و اینکه با توجه به ناکامی این رژیم در عملیات‌های گذشته بفرمایید آیا این عملیات هم نشانه شکست سیاست‌های نظامی و امنیتی پیشین رژیم یا استراتژی جدید برای تغییر معادلات میدانی محسوب میشه؟ و با توجه به این نکته چشمانداز تحولات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
درباره اینکه به هر حال آنچه که اتفاق افتاد، رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر و تمام موضوعات دیگه پیروزی به دست نیاورده. در ادبیات سیاسی، در هیچ ادبیات سیاسی و نظامی، کشتار انسان‌ها، تخریب بیمارستان‌ها، هدف قرار دادن آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی، پزشکان، روزنامه‌نگاران، غیر نظامیان، کودکان و زنان یک دستاورد نظامی محسوب نمی‌شه. حتی در مورد خود جامعه اسرائیلی این رو یک دستاورد نمی‌دونن. آنچه که اتفاق افتاد، بلکه این نفوذ پذیری اسرائیل و ناامنی‌هاش رو نشون داد و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی به خوبی آشکار شد. آنچه که اتفاق افتاده کشتار و نسل‌کشی بوده که نمیتوان اون رو یک دستاورد نظامی سیاسی به حساب آورد. اسرائیل در جنگ روایت‌ها و در تحمیل روایت خودش که پیشتر تلاش میکرد اون رو تحمیل کنه به ملت‌ها هم شکست خورد. این نکته بسیار مهمی است و در داخل هم اون عمق امنیتی رو دیگه برخوردار نیست. در موضوع سامانه های گنبد آهنین و سامانه های مختلفی که شکست پذیریشون و نفوذ پذیری بودنشون در ببیجه حملات موشکی ایران خودشونشون داد، دچار چالش های زیاد.
متشکرم از اینکه پاسخگوی پرسش های ما بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من هم از شما متشکرم. در پناه خداوند متعال باشید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز، هشدار صریح پوتین به نیروهای ناتو در اوکراین. دعوت میکنم نسخه اصلی رو بشنوید.
رئیس جمهور فدراسیون روسیه درباره اعزام نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به اوکراین هشدار داد. رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی در مجمع اقتصادی شرق با بیان اینکه نظامیان خارجی برای رژیم کیف هیچ فایده‌ای نخواهند داشت گفت:
در صورت حضور آنها در خاک اوکراین هدف مشروعی برای روسیه خواهند بود.
این در حالی است که یک مقام نظامی ناتو اعلام کرد
ارزش کمک‌های اعضای این ائتلاف به کیف تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
در همین حال پوتین خاطرنشان کرد:
عضویت احتمالی اوکراین در ناتو غیر قابل قبول است. از سوی دیگر عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا یک حق مشروع برای این کشور است.
پوتین گفت که آماده تماس با طرف اوکراینی است، اما فایده‌ای در این کار نمی‌بیند، زیرا توافق بر سر مسائل کلیدی با طرف اوکراینی تقریبا غیر ممکن است. پیش از این یک افسر سابق اطلاعات ارتش آمریکا اعلام کرده بود:
ناتو دست کم به مدت 8 سال پیش از آغاز جنگ اوکراین در حال آماده سازی نیروهای اوکراینی برای جنگ با روسیه بوده است.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد باید تضمین‌های امنیتی برای روسیه و اوکراین وجود داشته باشد. مشارکت اوکراین در ناتو مستقیما بر منافع روسیه در زمینه امنیت تأثیر می‌گذارد.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت.
اهل بیان، اهل قلم، اونایی که حرف میزنم، اونایی که مینویسم، اونایی که تحقیق میکنم، اونایی که توییت میزنن بفهمن چیکار میکنن. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمد الله اتحاد وجود داره، این اتحاد رو مردم حفظ کنن. مسئولان کشور به خصوص مسئولان سه قوه که به حمد الله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره. عناصری اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدر شناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزیست که بایستی حفظ بشه با همه وجود.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قدرت‌های مستکبر همچون سیری ناپذیران در بیابانی بی انتها هرگز از نوشیدن خون ملت‌ها سیراب نمی‌شوند. طمعشان مرزی نمی‌شناسد، زمین و زمان را ملک خود می‌پندارند و بر ویرانه‌های عدالت کاخ‌های پوشالی می‌سازند. آنان در پی آنند که نور حقیقت را خاموش کنند، غافل از آن که آفتاب را نتوان با مشت خاک پوشاند.
قدرت‌های مستکبر دنیا، یعنی قدرت‌های غربی، قدرت آمریکا، قدرت صهیونیست‌ها، حد یقف ندارن بر همه دنیا، بر همه منابع مالی عالم، بر همه نیروهای انسانی میخوان تسلط پیدا کنن. خب تقصیر ملت‌ها چیه؟ چرا باید ملت‌ها تحمل کنن؟ ولی واقعیت‌ها این شده متأسفانه. کسانی رو در رأس ملت‌ها میگمارن از جنس خودشون، منافع اونها را تأمین کنند علیه منافع مردم، هر چه می توانند فشار به مردم بیارند و کار کنند. این اتفاقی است که در این حدود 200 سال اخیر که مسئله استعمار به وجود آمده است، به شکل‌های مختلف این در دنیا اتفاق افتاده است. ملت‌ها دیگه در این دوران مشکلشون فقط این نیست که با یک دیکتاتور مواجهند، با یک آدم مستبد مواجهند، مشکلشون این است که این دیکتاتور یک عقبه ای دارد از قدرت‌های بین المللی. اونها هستند که دارن منافع این کشور را، این ملت را پایمال میکنن و نابود میکنن. این مشکل دوران استعمار اینه. با این نگاه که نگاه کنیم همه این مسائل درست تحلیل میشه. قضایای امروز هم همینجور. امروز به برکت اسلام، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت بیداری عمومی اسلامی، یک حوادثی در این منطقه دارد اتفاق می افتد. مطمئنن این بیداری مردم به نتیجه خواهد رسید، همچنانی که تا امروز تا این ساعت در نقاطی به نتیجه رسیده است. عزم مردم، ایمان مردم، آمادگی مردم برای فداکاری هر چه بیشتر ادامه پیدا کند، احتمال پیروزی آنها بیشتر خواهد شد. مطمئناً این بیداری چیزی نیست که تمام بشود، این حرکت مردم به سمت جلو چیزی نیست که به عقب برگردد. هر کاری بکنن، این حرکت نهایت خوبی دارد به نفع مردم و به زیان قدرت.